بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعضی از برادران یادآوری کردند که این احادیث دیلمی رو که ما میخوانیم حدیث 18 و 19 و 20 خونده نشد، امسال از 21 خوندیم. من مراجعه کردم دیدم همینطوره و چون مایل بودن که اینها مرتب باشد و دارن یادداشت میکنن، من برمیگردم حدیث 18 و 19 و 20 این سه حدیث رو انشاءالله در این 3-4 هفته میخوانیم. حدیث 18 حدیث مفصلیه، من سریعا ناچارم بخونم، نمیتونم چنان بخونم که بنویسید. البته آدرس صفحه 180 جلد 77 روزه با حدیث، یه حدیث جالبی هست، معنایی هست. دقت کنید به حدیث. از سامین حدیث رو از ابو هریره نقل کردن، قال یا رسول الله، قال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالس از رعیناه و زاهی کن، پیغمبر نشسته بود دیدیم خندی، حتی بدت ثنایا، تا دندانهای ثنایای حضرت یا ثنایای حضرت ظاهر شد. فقلنا یا رسول الله مما رهکت، از چی خندیدی؟ فقال رجلان من امتی جی آ بین یدی ربی، دو نفر از امت من رو آوردن در پیشگاه خدا. این خبر از قیامته ولی به صورت ماضی ذکر شده، شاید به خاطر همون مزارعه متیقن الوقوع به حکم ماضی هست و شاید هم یه نوع مکاشفه باشه برای پیغمبر حاصل شده، چون مکاشفه همون گونه که در افق مکان ممکنه واقع بشه، در عمود زمان هم ممکن است مکاشفه رخ بده. انسان زمان گذشته رو ببینه، زمان آینده رو در عالم مکاشفه ببینه، همان گونه که امکنه دوردست دیده میشه، ممکن است زمانهای دور دست هم دیده بشه. حالا این به این عبارت، رجلان من امتی جی آبین یده ربی، دو نفر آوردن در دادگاه عدل خدا. فقال احدهما یا رب خذلی به مظلمتی من آخر، خدایا حق من از این شخص بگی. فقال الله تعالی اعت اخاک مظلمته، حقشو بده. فقال یا رب لم یبق من حسناتی شیئون، چیزی از حسناتم باقی نمونده که بخواهم در مقابل ظلم و ستمی که کردم به این شخص بدهم. فقال یا رب فلیحمل من اوزای، اون شخص مظلوم گفت خدایا گناه منو بر دوش بگیره، اگر حسناتی ندارد به من بدهد از گناهان من بپذیرد. به اینجا که رسید پیغمبر چشمانش گریان شد. ثم فاضت عینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چشمانشون گریان شد و قال ان ذلک اليوم لیوم تحت جناس فیه الى من یحمل انهم اوزارهم. روزی هست که مردم احتیاج دارن یک کسی بیاد بار گناهان اونها رو بر دوش بکشد. بعد حضرت رها کرد این جمله معترضه رو، رفتن ادامه حدیث. ثم قال الله تعالی للطالب بحقه، خداوند به اون شخصی که مظلوم بود و حق خودش رو طلب می کرد فرمود ارفع بصرک الی الجنه، به نگاهی به بهشت کن. فانظر ماذا ترى، چی می بینی؟ فرفع رأسه فرعا ما اعجبه من الخیر و نعمه. سرشو بلند می کند و نگاهی به بهشت می کند و آثاری از خیر و نعمت می بیند که او را به شگفتی می اندازد. فقال یا رب لمن هذا، اینا مالی کیه؟ فقال لمن اعطانی ثمنه، کسی که ثمنش و قیمتش رو بده مشتری باشه، هر کسی که بهاش رو بده نعمت ها مالو. فقال یا رب و من یملک ثمن ذلک، کیه که باهای این رو مالک باشه؟ فقال انت، توی مظلوم مالک ثمن اون هستی. فقال کیف بذالک، من چه پولی پرداختم، من چه ثمنی پرداختم، چی کردم؟ فقال به عفوک عن اخیک، عفوی که از برادرت کردی ثمن این جنت شد. فقال قد عفوتو، معلومش هنو عفو نکرده، یعنی اگر عفو بکنی ثمن جنت میشه. فقال قد عفوتو، من عفو. فقال الله تعالی فخذ بید اخیک فدخل الجنه، دست این برادرتو که بخشیده ای بگیر و هر دو به سوی بهشت بروید. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتقوا الله وأصله ذات بينكم. وقتی این رو میبینید و میشنوید تقوا رو پیشه کنید و اصلاح ذات البین کنید. این خلاصه حدیث. در این حدیث دو تا نکته مهم است که باید به اون توجه کرد. نکته مهم اول این است که اون حقوق مادی این دنیا، چون در اون دنیا وسیله‌ای برای احقاق حقوق نیست و خارج شدن از زیر بار حقوق مادی دنیا نیست، در اونجا تبدیل می شود به حقوق معنوی. در اینجا انسان بدهی دارد نمی پرداز، حق دیگری هست نمی دهد، ولی در اونجا که لا الیوم لا مال ولا بد، در اونجا لا مال است ولا بنون است، لا ینفع مال ولا بنون، اصلا مال و بنونی نیست که نفع داشته باشه. با چیکار کرد؟ باید حسنات پرداخت. اگر حسنات نباشد باید گناهان رو تقبل کرد و این یه مسئله مهمی هست. انسان هر قد حسنات هم داشته باشه وارد اون عرصه که می شود تویی دست، چی داره که به دیگری بده؟ هر قد سیئاتش کم باشد در اونجا وارد که می شود زیاد است، چگونه می تواند بار اوزار دیگران را بر دوش بکشد؟ ما توجه داشت همینجا تصویر حسابا رو کرد، نه تنها مال مسلم، از مال مسلم مهمتر آبروی مسلمان است. ان ارب الربا ارض الرجل المسلم، آبروی مسلمان است که از مال او مهمتره. در اینجا انسان وسائل مختلفی است آبروی کسی رو میریزه، بعدن باید جبران کنی. در این دنیا هم جبرانی نمی کنی، اونجاست که باید حسنات بدهد. حسنات نبود باید سیئات بدهد. ولا یحملن نعقالهم و اثقالا مع اثقالهم، هم بار سنگین خودش رو بر دوش می کشد و هم بار سنگین دیگرانو. این یه نکته ایست که از حدیث استفاده می شود و خیلی واضح و روشن. و اما نکته دوم مقام عفو، که چقدر عفو کنندگان مقام داره. در این حدیث هست همان الجنه العفو، مضمون حدیث این بود، بهای بهشت عفو گذشت. افتخار نیست انسان یه بدی از کسی دیده است 30 سال 40 سال 10 سال 5 سال به قلب خودش بسپارد و فراموش نکند و یه روز انتقام بگیرد. انتقام گرفتن کار حیوانات اذیت کنی، خب بر میگردن چاق میزنن، دندان میگیرن، انتقام میگیرن. افتخار انسان در انتقام نیست. بعضی ها انتقام و دلیل شجاعت میدن، یه ضربه ای زد، ضربه محکمتری زدم، 10 ضربه زدم، چه کردم، و اینها رو دلیل بر شجاعت خود میگیرم. اگر گفتی اون ضربه ای زد من بخشیدم، این شجاعته، این تسلط بر نفسه. افرادی کینه‌جو هستن، افرادی انتقام‌جو هستن، افرادی هرچی بدی میبینن به خاطر میسپارن. اینا افراد موفقی نیستن، اینا در پیشگاه خدا آبرومند نیستن. فراموش کردن از مؤمنان و از اون بالاتر اون صلاح ذات البین است که در اینجا فرموده نه تنها عفو کن، دیگری را هم وادار کن عفو کن. و واقعا اگر جامعه تبدیل بشود به یه جامعه انتقام جو، این حالت تسلسلی پیدا میکنه. یه ضربه میزنن، اون میگه باید محکمتر، اون میگه محکمتر، اون میگه محکمتر، یعنی لازال در تضایده، لازال عداوتها و دشمنیها در توسعه است. یه نقطه خط میخواد، نقطه خط در دشمنیها و عداوتها عفو. وقتی که عفو بکنم نقطه خط میخواد میشه. این دو اصل است که ما در اینجا استفاده می کنیم، مخصوصا این هر دو اصل در جامعه امروزی ما که خب گروه بندی هایی درش هست، سلیقه های مختلف، مطالب مختلف، خطوط مختلف، آبرو یک دیگر رو ریختن، حالت کینه‌جویی و کینه‌توزی پیدا کردن. من خودم را حق مطلق بدانم، شما هم خود تو حق مطلق بدانیو، این سبب میشه یه جامعه پیدا میشود مملو از عداوت و بغضا و مملو از اختلاف و فساد. در صورت این روایت پرمعنایی است که برای همیشه خوبه، مخصوصا برای عصر و زمانی که ما در آن زندگی میکنیم. خداوند انشالله به هممون توفیق عمل رحمت فرماید. و اما برگردم به بحث اجماع. بحث درباره حجیت اجماع بود، گفتیم که فرقی است بین اهل سنت و بین علماء شیعه. اهل سنت برای اجماع حجیت نفسی، ذاتی، نفسی، هر تعبیر میخواد بفرمایید، قائلند. یعنی مجموع امت رو من حیث المجموع معصوم می دانند و میگن خطا نمی کنند. برای این عمده دلیل که آوردن دو دلیله، دلیل عقلش دلیل مهمی نیست، مهم دلیل کتاب الله است، اونم یه آیه بود آیه سوره نساء که خوندیم و بس. و مهم دلیل دوم سنته، و سنت عبارت از این روایت معروف است که به تعبیرات مختلف نقل شده. من از سنن ابن ماجه متن حدیث رو میخوانم، شاید خیلی از اینجا گرفته باشم. روایت در جلد دوم ابن ماجه است و صفحه 1303 طبع دارالفکر بیروت. حدثني ابو خلف الاعمى قال سمعت انس بن مالك ابو خلف اعمى از انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعمى ده ترجمه مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول نمیگه رأيت سمعت اونا من سن مالک میگه یقول ان امتی لا تجتمع عبارت دقت کنید ان امتی لا تجتمع على ظلاله فاذا رأيتم اختلافا ان امتی لا تجتمع على ظلاله فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم أعظم اگر اختلاف دیدید بیر سراغ سواد اعظم. این داره امتی لا تجتمع و علا زلاله، تعبیر زلالت در نظر مبارکتون باش. در کتاب الاصول العامه این حدیث رو به طرق دیگر هم به طور اجمالی و با عبارات دیگر نقل کرده. از کسانی که این حدیث ازشون نقل شده ان عمر و ابن مسعود و ابی سعید الخدری و انس و ابی هریره و حذیفه. از این عده نقل کردن که اینها ظاهرن هم رسول الله نقل کردن، عمر و ابن مسعود، ابو سعید خدری، انس، ابو هریره، حذیفه. و گفتنم این مشهوره، حدیث مشهوری هست ابو هریره. عبارات مختلفه. این چند عبارت رو دقت کنید. یه عبارت حدیث این است: لم یکن الله لیجمع امتی علی الضلاله. این با اون لا تجتمع امتی علی الضلاله فرض او لا تجتمع او بود. این داره لم یکن الله لیجمع امتی علی الضلاله. این متن دوم شد. متن سومی برای حدیث نقل کردن: سألت الله ألا يجمع أمتي على الضلالة. از خدا تقاضا کردم که امت من اجماع بر گمراهی نکنن. فأعطانيها، خدا به من داد. تقاضا کردم، خدا تقاضای منو برآورد. متن سومی برای حدیث نقل کردم: چارم، لا تزال طائفتون من امتی علی الحق. همیشه طائفه‌ای بر حق هم. ظاهرین پیروز. لا یضرهم من خالفهم، لا یضرهم من خالفهم. در تعبیر دیگری داره لا یضرهم خلاف من خالفهم، خلاف من خالفهم. خب این حدیث تارت هم من حیث سند مورد بحث واقع می شود، روح را من حیث دلاله. از نظر سند بعضی ها تمام سنداش اشکال کردن، منهای مبنای شیعه در اسناد حدیث از خود اهل سنت در اسنادش ایراد کرد. یه حاشیه همین ابن ماجه دارد، یعنی در سنن ابن ماجه است که محشی حاشیه زده، میگه فی اسناده ابو خلف الاعمى، اینجا در سند ابو خلف اعمى بود، و اسمه حازم ابن عطا. ابو خلف اعمى اسمش حازم ابن عطاست، و هو ضعیف، ابو خلف اعمى ضعیف. بعد این جمله را اضافه میکنه، شاهد من اینجا و قد جاء الحدیث به طرق فی کلها نظر، و قد جاء الحدیث به طرق فی کلها نظر. به این ترتیب از نظر خود اینها این حدیث حدیثی است که اسنادش مورد ایراد، مگر اینکه گفته بشود همون مبنایی که ما در احادیث خودمون داریم در احادیث اونها گفته بشود که شهرت دارد و شهرت جابر ضعف سند می شود و از نظر شهرت بخواهیم حدیث رو درست کنیم. تعجب هم این از نظر سند، حالا اگر بشود باید از طریق شهرت درستش کرد. نه، یه روایت رو ادهی نعم کنن مشهور باشه، متضافر نگفتم، گفتم شهرت وزن نمی کنه. یه روایت رو چند نفر در کتب مختلف معمولون به های اصحاب باشه، همون چیزهایی که ما میدیم اونها مگر بگن. حالا سند اینه که ببینید تا این اندازه بیشتر نمیشه درست کرد. و اما دلالت، از نظر دلالت اگر متن اون کلمه خطا داشت که در معروف در اذهان لا تجتمع امتی علی الخطا، ولی تو این متونی که ما دیدیم خطا رو ندیدیم، کلمه خطا. حالا ببینیم شاید در بعضی از متون پیدا کنیم، ما که هنوز پیدا نکردیم کلمه خطا داشته باشیم. اگر خطا می داشت خوب بود، خطای معنی عام، لا تشتم و امتی علا خطا و علن خطا خوب بود. نه در کتب، نه در افواه مشهوره، ولی که در کتب اهل سنت ما تا اینجا ندیدیم. حالا ببینیم، بازم در شیعه نیست این حدیث، فقط از طبق اهل سنت نداشت. و اما اگر زلالت باشه که تو این احادیث بود، یا مثلا لا تزال طائفت من امتی علی حق باشه، حق مقابل باطل یا زلالت، اون یه قوله قابل بحثه که آیا زلالت در اصول و فروع دین هر دو گفته می شود، یا زلالت معمولا در اصول دین گفته می شود. اگر یه کسی در یه مسئله فرعی خطا کنه میگن در زلالته، یا اطلاق زلالت معمولا منصرف می شود به اصول دین. جای بحثه، حالا من نمیخوام بگم حتما حدیث اطلاق نداره، ولی اطلاق حدیث قابل بحث و قابل گفتگوست که لقائل ان یقول این که زلالت که در متون مختلف این حدیث آمده است ظاهر در زلالت در اصول دینه و کار به فروع فقهیه نداره، و بنابراین ما نمیتوانیم از این حجیت اجماع رو در فروع، بله حجیت اجماع در اصول دین میتوانیم ثابت کنیم که اگر امت در اصول دین اجماع بر چیزی داشته باشند زلالت و گمراهی نیست. اما اجماع در فروع دین چون کلمه زلالت معمولا در بارش به کار نمیرود، ممکن است کسی بگه حجیت اجماع در اصول استفاده میشه. لا فلکون یه دمه قابل چک و چک هست. حدیث اولویت عکسه. ممکنه مردم در فرودین فرودین گمراه بشن، آسمان زمین نمیاد. اصول دین ریشه ها اگر گمراه بشن درد سر داره. در شاخ و برگه ها گمراهی مهم نیست. گمراهی مثلا در یک فرض کنید تسبیحات اربع سه تا باشه، یکی باشه، مثلا اذان، اقامه، این که کاری نمی شود. اما از این استفاده نمی شه اگر واقعا گفتیم ظهورش در قدر متیقنش. بله؟ برای اصول استفاده کردن، برای فروع هم استفاده کردن، اونا هم در فروعش تبسک می کنن هم در اصول. بس این است که ظاهر این اصول است یا فروعه. بعد اگر تمام امت بر کسی اجماع بکنن کافیه. بله بحث این است. خب هازا اولا زلالت نمیگم، خطا میگم. زلالت معمولا در فروع دین میگم، در اصول دین میگم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم حمل میکنن به نصارا که در زلالت هم مغضوب علیهم یهود. زلالت معمولا در اصول دینه. بسیار خوب، حالا ممکنه کسی هم پیدا بشه که اطلاق داره زلالت هر خطایی رو میگیره، حتی خطایی در مستحبات، واجبات، محرمات، هر کجا خطا بشود اینا رو هم میگیره. خیلی خوب، بالاخره چنان واضح نیست، قابل ایراد. سلمنا، بسیار خوب، اصول رو بگیرد، فروع هم بگیرد، سند رو هم با شهرت درست کنیم، بالاخره اجماع حجت. ولی موضوع این چیه؟ امتی رو تمام متون این حدیث امتی بود. یکی ان امتی لا تجتمع علی ضلالتی، یکی لم یکن الله لیجمع امتی، یکی سألت الله لا یجتمع امتی، یکی لا تزال طائفه من امتی. همش امت، ظاهر امت، همه امتی. بس دیگه اجماع علما، اهل المدینه، اهل الحرمین، اجماع صحابه، اینا نیست. لا تشتم و امتی، امت همه را و برای ما شیعه ها قبول این معنا مشکلی نیست. ما میگیم امت لا تخلو عن امام معصوم، امت خالی از امام معصوم نیست. و این که میگه لا تشنا امتی علی الضلاله، درش نیفتاده است که این به ذاتهم و به انفسهم هست یا به غیره. این داره خطا نمی کنه امت منیسل مجموع، اما لاجتماع بهم علی معصومه یا نه. امت منیسل مجموع خودش اسمت مستقلی داره، نداره. این داره اجتماع امت بر ضلالت نمیشه. یکی از امت امام معصوم است فقیده ما، و چون او معصوم است ضلالتی نداره، بنابراین خطایی در امت نمیاد. این غایت چیزی که استفاده میشه اجماع کل امت است و اجماع کل امت. بله ممکن است یک بسیار اون دیگه بهتر. معنیش این است همیشه یه طایفه بر حقن، یعنی کل بر باطل نخواهن. این با جمعی مطرحه، جمعی مطرحه. این طرف حق داره میگه، در طرف باطل جمعی میشه دیگه. وقتی این طرف موجب جزئیه شد، در اون طرف با سالبه کلیه باشد. یعنی لا تجتمعوا علی الباطل، این حق داره دیگه. لا تزال طائفتون من امتی علل حق، نقطه مقابله چیه؟ لا تجتمع امتی علل باطل، نقطه مقابله حق باطله، موجبه جزئیه هم نقطه مقابلهش سالبه کلیه است دیگه. پس از این روایت حد اکثر استفاده امت میشه و مجموع الامه میشه. زمانی که بینیم در شرق و غرب عالم همه یه مسئله میگن، همه نمیشود همه یه مسئله بگن. و به تعبیر دیگر جز مسلمات اسلام، ضروریات اسلام، مسلمات اسلام بشه و همه در خطا باشه، نمیشه. ضروریات چیه؟ در ضروریات اسلام نماز پنج وقت مسلمانان شرق و غرب عالم متفق نیستن؟ سایر ضروریات اسلامی منحصر میشه در ضروریات اسلام که در شرق و غرب عالم بری همه متفقن. ما زاد بر ضروریات از این حدیث استفاده نمیشود. شما اینو به عنوان یه سلاح در فقه در غیر ضروریات نمیتونید به کار ببرید. اجماع امت غیر از اجماع مجتهدین، غیر از اجماع اهل حل و عقده، غیر از اجماع اهل مدینه است، نمیدونم حرمین اینها نیست. بسیار خوب. فبنا علا ذلک سلمنا که این حدیث ازش استفاده میشه. اشکال سندی و اشکال زلالت دلالتی و اینها رو صرف نظر کنیم، قبول میکنیم که متن نیست المجموع اینها زلالتی ندارن. بنابراین اگر یه طایف هم مخالف باشن از امت، صادق نمیشود این اجماع. عرض کردم چیزی میشه تقریبا مثل ضروریات مسلمی اسلام که همه امت در اون توافق دارن. لا تجتمعوا علی الخطا. اصلا ما که نیامدیم مبانی شیعه نگفتیم، شما به این زودی سنی نشید. حالا میرسیم مبانی شیعه رو یواش یواش میگیم دیگه. ترجه کردیم به هر صورت حالا چون همش که اینطوری نیست، تعبیرات مختلفه. سلط الله الله یجتمع قرینه سایر روایات این است که این فعل نهی نیست، این اخباره. از دارید شاید ایشون فقط این متن رو دیده، یه همچین احتمالی داده، اما سایر متون کنارش بذاریم تا به معنی نهی نداره. حتما باید به صورت اخبار بوده باشد تا با متون دیگر حدیث بسازه. به هر صورت تا به اینجا خب سلم ناکوجیتی داشته باشد در کل امت. و اگر به این صورت بخواییم بپذیریم، دلیل عقلی هم میشه کنارش گذاشت. بگیم اگر چیزی جز ضروریات اسلام باشه، عادتاً بعید است که همه وقت خطا رفته باشه، یعنی واقعاً اونچنون خطا شایع و ضایع شده باشد که احدی بر حق باقی نمانده باشه و همه خطاکار شده باشن و ضروری از ضروریات اسلام شده. یعنی واقعا اعتماد بدیم روز اول چهار تا نماز بیشتر نبوده، حالا اجماع شده است و ضرورت است بر صلوات یومیه خمسه. هیچ کس بعده، یعنی دلیل به معنی دو تا چهار تا بعده، اما محال عادیه. ما قبول کرد محال عقلی نیست، مثل اجتماع نقیزین. عرض کردم مثل اجتماع نقیزین اجتماع زدین نیست، ولی محال عادیه. این چیز جز ضروریات اسلام باشه، واقعا هیچ وقت در اسلام نبوده باشه. برگه خب اون یه برهی از زمان، گروهی از مردم شام بودن، نه تمام مسلمین بودن، تمام امت نبود. در صورت بودی نداره که انسان یه بحال عادی در اینجا ادعا کنه. این حاضا تمام کلام روی مبنای اهل سنت. و اما بریم سراغ مبنای دوم و این باقی مونده وقت رو یه مقداری بحث کنیم، اجماع دخولی رو لاقل بگیم، بعد بریم سراغ اجماع لطفی که بحثش باقی میمانی. درست نیست دیگه، یعنی این دلیل جوابگوی اون نیست، جوابگوی اون ادعا نیست. اونها ادعایی که دارن طایفه از امت میدانن، این دلیل لا یجتمع امتی علی الضلاله، این دلالت بر اون نداره. اگه دلیلتون اینه درست نداره. کجا داره بعد؟ شما هم که باز اون سوال تکرار کردین که من جواب دادم، اون راجع به حق بود، نقطه مقابلش باطله. حق موجبه جزئیه، باطل صادمه کلیه. یه طایفه بر حق هم، پس اگر همه بر چیزی معتقد شدن، بر ضلالت و ناحق و باطل نخواهند بود. نقطه مقابلش موجبه کلیه میشه، این حق رو داره میگه، نقطه مقابلش باطله. برسودم بله این جمله من فراموش کردم تفسیر کنم. در ذیل روایت اول یه جمله ای داشت که و اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد اعظم. این یعنی چی؟ اتفاقا در سنن ابن ماجه عنوان باب از سواد الاعظم، به خاطر سواد اعظم این روایت رو در این باب نقل کرده. این یعنی چی؟ ظاهر این است که وقتی اجتماع بر اختلاف نمیشه، امت همه بر خلاف برن، حالا اگر دیدید اختلاف میشون، شما در اینجا اون اکثریت رو بچسبید که از خطا احتمالش بعیدتره. نمیگه خطا نمیکنه ها، علیکم به سواد العظم اگر اختلاف دیدید مشهور رو بگیرید، همون چیزی که ما در باب شورت قائل هستیم، خود به مشتعر بین اصحابک بگیم، ده شاد زن نادر بگیم. چرا؟ به علت این که شهرت نسبت به شاد اقرب روات هست، یعنی احتمال اصابتش بیشتره، فقط به خاطر احتمال اصابت، نه اینکه این میخواد شهرت حجت کنی. اگر شهرت حجت بود دید لا تشتم امتی علی الضلاله نمیگفت، اجماع نمیگفت. وقتی میگه اجماع حجت است، بعد میگه اگر اختلاف دیدید برید سراغ سواد اعظم، معنیش این است که سواد اعظم اقرب است به واقع، اقربه، خطاش کمتره. البته سواد اعظم که گفته میشه در اینجا یعنی چه؟
زهده
سنستم جبران میشه با اون عبارت
در
نسل برای
اکمون
سرابت کامل باشه؟ اون جداست، اون خودش یک دلالتی داره. سواد اعظم یعنی چه؟ سیاهی بزرگ، میگم اشاره به شهرهای بزرگ، یعنی واقعا آدم باید شهرهای بزرگ معیار قرار بده، یا مراد از سواد اعظم در اینجا یعنی اون گروه مشهوره، اشاره به شهرت. سواد اعظم اشاره به شهرت یا اشاره به شهر بزرگه. بعید است در اینجا اشاره به شهر باشه، یعنی اختلاف دیدید برید تو شهرهای بزرگ، ولو اینکه شهرهای کوچک رو هم رفته جمعیتشون بیشتر بی شهر بزرگ باشه، این که نیست. سواد اعظم یعنی اون خود به مشتر بین اصحابه، که یعنی ما ازش این میفهمیم. دلیلش هم یه دلیلی همراهش هست، قضایا قیاسات ها معها، وقتی بنا شد امت من نهی سل مجموع احتمال خطا درشون صفر است، شهرت احتمال خطا درش کمتر است از شاست نادی. اگر حساب احتمالات رو بکنیم احتمال خطا در مشهور کمتره. پس اذا رأیتم اختلافا فعلیکم به سواد العظم اینه. ولی خب اون حدیث که بالخصوص ضعیف بود، ابو خلف اعما بود در سند، و ابو خلف اعما به قول خودشون ضعیف است، گذشته از قول ما. پس تا به اینجا بحث اجماع را از نظر علمای عامه روشن کردیم، باقی میماند بحث اجماع از نظر علمای خاصه که انشاءالله شنبه تعقیب خواهیم کرد. Yeah, I think that's a good